بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ول احباط باطلون به استلزامیهی از ظلم و به قولهی تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره. مرحوم خواجه در این مسئله هفتم به بحث ابطال احباط میپردازد. البته اینو توجه داشته باشین که احباط به سه معنا هست. یک احباط که در فصل سابق مطرح شد و این مردود نیست، به این معنا هست که عرض کردیم اون کسی میتواند مصوب باشد که مشترط به موافات باشد، ولیکن اگر اعمالش حبط بشود هرگز مصوب نیست. منظور از اون حبط چی هست؟ به این معنا این که لم یتحقق الموافات، یعنی اون موافات تحقق پیدا نکند، یعنی تا لحظه مرگ اون ایمانش ادامه پیدا نکند، که اگر یک عملی رو انجام بده که باعث بشود این ایمان منقطع بشود تا زمان مرگ، اینو بهش میگن حبط عمل، که اون مردود نیست. اما اون معنایی رو که مرحوم خواجه اینجا داره مردود تلقی میکند، اون احباطی هست که حالا در همون فصل سابق هم حضرت علامه حلی اونو مطرح کرده در قسم ثانی که میفهمن از سبابو یسقط بعد از ثبوته، این که ثواب ثابت بشود ولیکن به واسطه یک عمل سیئه کلن اون ثواب اسقاط بشود، معدوم بشود، این یک امر محال است. البته دقت بفرمایید، این از باب تبدل سیئات به حسنات ما نمیتونیم بحثا مطرح بکنیم که اینها چی هستند، بله باطل هستند. اونجا بحث تبدل سیئه به حسنه هست، نه اینکه چیزی معدوم بشود. ممکنه انسان یک سیئه انجام بده ولی کن وقتی تائب بشود از آن جهتی که بهش توجه میکنه چون عذر پیدا میکند، این باعث ارتقاءش بشود، لذا همون سیئه که انهو تبدیل به چی میشود؟ حسنه میشود. اینجا تمام بحث این هست که اون چیزی که انجام شده آیا این مقدم میشود که هیچ اثری نداشته باشد؟ مرحوم خواجه میفرمان که این احباط بله یک امر مستحیل است. چرا؟ دلیل اول لاستلزام الظلم لقوله تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگر بنا باشد که اون سبب کلا ساقط بشود و مقدم واقع بشود، این مستلزم ظلم هست و تالی باطل فل مقدم مثل. و لعدم الاولویه اذا کان الاخر ضعفن، و اگر بنا باشد که شما در نظر بگیرید یک عمل حسنه‌ای که حالا نسبت به عمل سیئ نصف باشد، یعنی اون سیئ ضعف برای چی باشد؟ حسنه باشد. مثلا عملی رو در نظر بگیریم که اگر حسنه 5 جز باشد اون سیئه 10 جز باشد، چرا شما میگین اون بله عمل سیئه هست که مقدمه برای عمل حسنه میشود؟ میتواند 5 جز عمل حسنه مقدمه برای 5 جز عمل سیئه باشد، لذا 5 جز حالا ثواب باقی بماند 5 جز اخاب، نه اینکه اون 10 جز اخاب کلن اون 5 جز حسنه را مقدم بکند و اینکه باعث بشه و تنها اخاب باقی بماند. اولویتی نیست که بخواد حسنه سیئه را مقدم بکند یا اینکه سیئه حسنه را مقدم بکند. ولعدم الاولویه اذا کان الاخر و ضعفن، دو برابر باشد. و حصول المتناقضین مع تساوی، و اگر این عمل حسنه و سیئه با هم مساوی باشند، بخوان هر کدوم از اینها مقدم برای طرف آخر باشند، مستلزم تناقض هست و تالی باطل فل مقدم مثل. اگر میبینیم عمل سیئه مقدم حسنه هست، بنابراین حسنه چی شد؟ معدوم شد. اگر بخواد مقدم برای اون سیئه باشد، بعد چی باشد؟ موجود باشد، هم موجود باشد هم معدوم باشد، این تناقضه. بنابراین این دو دلیل برای ابطال احباط در این مسئله بله هفتم. در مسئله هشتم مرحوم خواجه بحث انقطاع عذاب را مطرح میکنه که فقط بحث خلود نار و خلود عذاب را ما نسبت به چی داریم؟ به کافر داریم و غیر از کافر اگر عذابی به او وعده داده شده اون عذابش منقطع هست. ولو این که در بعض از آیات بحث خلود رو که مطرح میکنه از باب مکس طویل هست، بذار میفهمم بل کافر مخلدون، کافر مخلد است در عذاب و نار. اینم دقت بکنین اینجا فرق بین خلود در نار و خلود در عذاب نیست، به خلاف بیان جناب ابن عربی که ایشون خالد است که خلود در نار را ما میپذیریم ولی کم خلود در عذاب را نمیپذیریم. کافرین خلود در نار دارند ولی کن به گونه ای می شود که این عذاب برای آنها عذب می شود از باب سنخیتی که این شخص شقی نسبت به اون اعمال شقی خود دارد که حالا مفصل بحث کردیم و اینو رد کردیم در مباحث فلسفی. والکافرون مخلدون و عذاب صاحب الکبیره منقطعون، کسی اگر دارای گناه کبیره باشد اون عذاب از اون منقطع است. دلیلش چیه؟ لاستحقاق الثواب به ایمانه. خب ایشون ایمان دارد، لذا الا ولو بود به واسطه این ایمانش بعد چی بشود؟ مسلوب به واقع بشود، پس باید اون عذاب چی بشود؟ منقطع بشود. و لقبه اندل وقلا، و دلیل دوم این که وقلا تضمین میکنن شخصی را که مؤمن هست بخواهد چی بشود؟ این خلود در عذاب داشته باشه. و سمعیات متعولتون و دوام العقاب مختصون بل کافر، اگر در بعض از سمعیات بحث خلود در عذاب نسبت به کبائر داده شده است این میگه چیه؟ متعوله، بعد به تعویل ببرین. منظور از اون خلود در حقیقت بله بقای متطاول است، مکس طویل هست. مانند این آیات که من یقتل مؤمنا معتمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، منظور از این خالد به معنای مکس طویل است. بنابراین دوام عقاب فقط مختص به کافر میشه. خب اینم از مسئله هشتم. و اما مسئله نهم فی جواز العفو، این که جایز است حضرت باری تعالی عفو بکند. ولی عفو واقع اون لأنه حقه تعالی فجاز اسقاطه، دلیل اول بر جواز عفو، چون عقاب حق باری تعالی هست و حق قابل اسقاط هست، بنابراین عقاب قابل بفرمایید اسقاط هست، لذا حضرت باری تعالی میتواند عفو باشد، غفور باشد. این دلیل اول. و دوم ولا ضرر علی فی ترکهی مع ضرر نازل بهی، ضرری برای حضرت حق تعالی در ترک این عقاب نیست، ما از ضرر نازل به اون عقاب، ولی این که اگر این عقاب نازل بشود نسبت به اون شخص چی هست؟ ضرر محسوب می شود. فحسن اسقاطه، بنابراین حسن هست اسقاط عقاب. و لأنه احسانون، و این احسان از حضرت باری تعالی صادر می شود، لذا اینجا جواز مطرح خواهد شد. و دلیل دیگر ولستم در ادله سمعیه ناظر به جواز عقاب هست، این آیه شریفه که می فهمن ان الله لا یغفر ان یشرک و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند گناه شرک را نمی آمرزد ولیکن ما دون شرک را می آمرزد. خب این از دالت خارج نیست، یا مع توبه می پذیرد یا بدون توبه. خب مع توبه که باطل هست، چرا؟ برای اینکه شرک مع توبه هم مورد مغفرت است. بنابراین چیزی که از انسان از او توبه نکرده باشد مادون شرک به گونه هست که خداوند میتواند آن را بیامرزد. اینم دلیل دیگر بر جواز عفو باری تعالی، که انسان اگر فقط مرتکب شرک نشود ولو اینکه از گناهش هم توبه نکند حضرت باری تعالی میتواند آن را بیامرزد. مسئله دهم در خصوص شفاعت هست. حالا شفاعت رو بعضیا اینجور معنا کردن که فقط شامل زیادت منافع می شود، ولی چند بعضی ها گفتن علاوه بر زیادت منافع باعث اسقاط مزار هم می شود. مرحوم خواجه می فهمند اینطور نیست که ما شفاعت رو بگیم فقط شامل زیادت منافع است. مساوات با زیادت منافع نیست. چرا؟ به قیاس استثنایی. اگر بنا باشد که شفاعت فقط مساوات با زیادت منافع باشد، مستلزم این هست که ما شافع برای حضرت ختمی مرتبت باشیم و تالی باطل فل مقدم مثلو. اونجایی که ما علو درجات را برای پیغمبر استدعا میکنیم به واسطه ذکر صلوات که این خود یک نوع زیادت در منافع هست، باید چی بشیم؟ شافع برای حضرت ختمی مرتبت بشویم و تالی باطل. چرا؟ برای اینکه هر شافعی اعلی وجودن نسبت به مشفوع فی هست. بنابراین شفاعت مساوات با زیادت منافع نیست، بلکه میتواند شامل اسقاط مزار هم بشود. ولی اجماع علی شفاعت، اجماع همه آقایون متکلمین بر شفاعت هست. فقیل لزیادت المنافع فقط، ولیکن بعضی ها شفاعت رو فقط شامل زیادت منافع میدانند. و یبتل بنافی حقه صلی الله علیه و آله، ولی که به قیاس استثنایی اگر بنا باشد که شفاعت مساوات با زیادت منافع باشد، ابطال می شود به واسطه ما در حق حضرت حق ختمی مرتبت. چرا؟ برای اینکه ما باید شافع باشیم و تالی باطل بر مقدم نیست. و نفی المطاع لا یستلزم نفی المجاب. یک بحث دیگه در بعض از ادله سمعیه از جمله در کتاب وارد شده که حضرت باری تعالی اون شفیع مطاع را نمیپذیرد. مانند چی؟ مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. برای ظالمین شفیع مطاع نیست. خب این دلیل بر این هست که ما چیزی به نام شفاعت نداریم. مرحوم خواجه میفهمند نفی شفیع مطاع مستلزم نفی شفیع مجاب نیست. بله ما شفیع مطاع نداریم که بدون اذن از حضرت باری تعالی بتواند شفاعت بکند که خود مطاع باشد، بلکه هر اذنی، هر شفاعتی به اذن حضرت باری تعالی هست. منزل لذی یشفعو عنده الا به اذن. بنابراین نفی شفیع مطاع که معزون از باری تعالی نباشد مستلزم نفی شفیع مجاب نیست. ممکن است کسی شفیع باشد و معزون باشد و شفاعتش هم مجاب واقع بشود. بنابراین میفرمایند و نفی المطاع یعنی نفی شفیع مطاع مستلزم نفی شفیع مجاب نیست. و باقی سمعیات متعولتون بالکفار. اگر در بعض از جاها ما میبینیم که بحث شفاعت انکار میشود، فقط نسبت به چیه؟ به کفاره. چرا؟ برای اینکه به کفار به گونه‌ای هست که اینقدر اینها ادبار وجودی پیدا کردن، هرگز شفعی نسبت به اون شفیع پیدا نکردن، سنخیتی پیدا نکردن تا بتونن از این فیض استفاده بکنن. بذار آیات قرآن وقتی میفرمن مال ظالمین من همین ولا شفیع یطاع، منظور از این ظالمین چی هستن؟ کافرین هستن. ولی کسی اگر ظلم کرده باشد، ولی اینکه حالا گناهی از او صادر شده باشد، میتواند بله شفاعت شامل او بشود. و قیل فی اسقاط المزار در مقابل اون قسم اول، و گفته شده از که شفاعت شامل اسقاط مزار هم میشود. اگر انسان ضرری رو متحمل شده به واسطه شفاعت اون چی بشود؟ اسقاط بشود. والحق صدق و شفاعت فیه ما، مرحوم خواجه میفهمند حق این هست که شفاعت هم در زیادت منافع و هم در اسقاط مزار صادق هست. و این قسم دوم که اسقاط مزار باشد و ثبوت ثانی لهو صلی الله علیه و آله و سلم به قولی ادخرت و شفاعتی لأهل کبائر من امتی، که اینجا میبینیم باعث اسقاط مزار میشه. شامل زیادت منافع نیست. البته میتواند شامل زیادت منافع هم باشد، چنانچه در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میفرمیم یا فاطمه تشفعیلی فل جنه، این دیگه برای اسقاط مزار نیست بلکه برای زیادت منافع است. یعنی حتی در جنت هم ما نیاز به شفاعت اولیاء الهی داریم، ولی بعضی وقتا برای اسقاط مزار هست، برای دفع عقاب هست که بحث شفاعت مطرح میشه. مسئله 11 در مورد توبه مطرح میشه، فی وجوب توبه. مرحوم خواجه میفرمان و توبه واجب و تون. چرا واجب هست؟ به دو دلیل. لدفعها از ضرر. چرا؟ برای اینکه این توبه دفع ضرر میکند. حالا اون ضرر میتواند ضرر از عقاب باشد یا ضرر از خوف به عقاب. ممکن بگیم که به واسطه این گناه معقوب نیستیم، ولی کن خوف نسبت به عقاب داریم. اگر این ضرر بخواد از انسان دفع شود، واجب است که چکار بکنه؟ توبه بکنه. این دلیل اول. و دوم، ولی وجوب ندم علی کل قبیح ولی اخلال به واجبه. واجب است ندامت نسبت به هر قبیحی و اونجایی که اخلال به واجب شده. و از آن جهت که توبه همون ندامت است، بنابراین توبه واجب است به قیاس اقترانی شکل اول. و یندم علی القبیح لقبه. اینو خوب دقت بکنید، قبول این توبه مشترط به این هست که استدراک از اون معصیت به خاطر چه وجهی باشد؟ به خاطر وجه قبحش باشد، لقبه ای باشد. و الا انتفد، ولی کنه اگر به وجه قبح استدراک از معصیت نکرده باشد، توبه منتفی هست، پذیرفته نیست. مثلا انسان به خاطر عرض و آبروش از یک معصیت بفرمایید استدراک بکند، این باعث میشه که توبه پذیرفته نشه. اگر انسان از اون قبح ادبار پیدا کرد، در حقیقت توبهش پذیرفته است، نه به خاطر عرض و آبرو. و خوف و نار امکان الغایت کذالک. عجیب. و اگر بنا باشد که خوف از نار باعث استدراک از معصیت بشود، لقبه استدراک نکند کذالک، یعنی انتفد در توبه، توبش پذیرفته نیست به جهت ترس از آتش. چرا؟ برای اینکه بالاخره از قبح استدراک نکرده است و این از اثر وجودیش که هرگز نمیتواند اون جنت نعیم ورود پیدا بکند. باید از این دنیات تبرع پیدا بکند تا بتواند معراج پیدا بکند. استدراک از این معصیت باید به جهت قبحش باشد، نه به جهت خوف نار. حتی و کذل اخلالو، و همینطور اگر اخلال به واجب کرده بخواد تائب بشود، استدراکش از اون اخلال به واجب باید به جهت قبحش باشد، نه به جهت خوف نار. ولا تصح من البعض. عجیب. بنابراین این توبه صحیح نیست از بعض قباهه. اگر انسان از بعض از سیاد استدراک کرد ولی کن از بعض از سیاد استدراک نکرد، توبهش پذیرفته نیست. بعد از جمیع سیاد استدراک بکند. چرا؟ به قیاس استثنایی، چنانچه مرحوم علامه می فرمان فلوتا و من قبیح دون قبیح کشف از ذالک ان کونه تائبا ان لال قبحه. اگر از یک قبیحی توبه کرد، از قبیح دیگر توبه نکرد، کاشف از این هست که به جهت لقبهی استدراک نکرده. چرا؟ برای اینکه منات در هر دوتا واحد است، علت و تعم و تخص. اگر به جهت قب از این معصیت اولا استدراک کردیم، به همون منات هم باید از سیئه ثانی چکار بکنیم؟ استدراک بکنیم. بنابراین اگر از سیه اول استدراک کردیم، از سیه دوم استدراک نکردیم، فثبت به وجه لقبهی استدراک نشده. چه بسا به خاطر عرض و آبرو از سیه اول استدراک کردیم، بسا توبه پذیرفته نیست. چنانچه در بعض از روایات حضرت امیرالمومنین و حضرت علی بن موسی رضا این مسئله فهمیده میشه که زمانی توبه پذیرفته هست که به نحو عام مجموعی همه معاصی ازشون استدراک بشه، اونم لوجه قبحه. ولا یتم القیاس علی الواجب. البته این قیاس، قیاس ترک قبح لقبحهی، نمیتواند مطرح بشود برای واجب لوجوبهی. و اما بیان زانک، یعنی اگر بعضی اشکال کردن که لولم تسته توبه ان قبیه دون خبیه، اگر توبه نسبت به بعض از این قبایه پذیرفته نباشد، لم یسته ال اتیانو به واجبه دون واجبه، نباید واجبی هم پذیرفته بشه. بعد میگن که همه واجبات چی بشه؟ بعد اتیان بشه. بعد تالی باطل فل مقدم مثلو. خب میگه قیاس، قیاس مال فارغه. چرا؟ برای این که ممکنه شما یک واجب رو در نظر بگیرین صوم و یک واجب رو در نظر بگیرین صیام و علت وجوب هر کدوم از اینها با هم فرق بکند. اونجا علت متعدده، به یک علتی شما صائم باشی ولیکن مصلی نباشی، به علتی مصلی باشی صائم نباشی، ولیکن اینجا علت از استدراک قبائه علت واحد هست، اونم لجهت چیه؟ قبحش هست. لذا به گونه می شود که انسان باید از همه اینها استدراک بکند. ولا تصح من البعض، توبه از بعض از این قبائه صحیح نیست. ولا یتم القیاس، و تام نیست قیاس علی الواجب، که این قیاس ترک قبائح و به جهت قبحشون بگین در واجب هم سریان پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه قیاس، قیاس محل فارغ است. و لو اعتقد فیه الحسن صحت، عجیب، اگر اعتقاد پیدا بکند این شخص مکلف در این قباحه که این معصیتش حسن هست، صحیح هست توبه اش، ولی اینکه از این عمل سیئه استدراک نکند. در گمانش به جهل مرکب این باشد که این معصیت چیه؟ حسنه. از دیگر معاصی استدراک کرده ولی کن از این معصیت استدراک نکرده. چرا؟ برای اینکه اینو حسن میپندارد. لذا مرحوم علامه هدلی میفرمند ولهازا اذا تاب الخارجی ان الزنا فانه یقبل توبته. اگر شخص خارجی که در مقابل حضرت امیرالمؤمنین خروج پیدا کرده است، از آن جهت که این معصیت خود را حسن میپندارد، از بحث زنا استدراج بکند، توبه اش پذیرفته است. بله اگر ما یک عملی رو قبیح دانستیم، به جهت قبحش از این عمل استدراج نکردیم، از دیگر اعمال بخوام استدراج پیدا بکنیم، این توبه پذیرفته نیست. ولی یک عمل رو میتونیم به جهل مرکب چی؟ حسن بپنداریم. خب از این استدراج نمیشود، باعث نمیشود که توبه نسبت به معاصی دیگر پذیرفته نباشه. و کزل مستحقر، انسان از اون گناهان غیر مستحقر استدراج پیدا بکند ولی کل از این معصیت مستحقر بله استدراج نکند، باز توبش پذیرفته. چرا؟ برای اینکه این مستحقر معتد به نیست. مثلا حالا مثالی که حضرت علامه هلی زده، مانند این شخصی رو در نظر بگیریم که قاتل یک شخصی باشد، اول قلمی که در دست او بوده شکسته است، بعدش اونو به قتل رسانده. حالا وقتی که توبه میکند فقط از قتل توبه میکند، دیگه از اون کسر قلم توبه نمیکند، از اون معصیتی که مستحقرن هست بله استدراک نمیکند. اینجا میفهمند در حقیقت توبه او پذیرفته است. چرا؟ برای اینکه اون کسر قلم معتد به اندل اخلا نیست تا استدراکش واجب باشد. تمام بکنیم آخرین مطلب. جناب مرحوم خواجه میفرمایند که و تحقیق این هست، خوب دقت بکنید، اون بیانی رو که قبلا داشتن که فرمودن که اگر از بعض قبائح انسان استدراج نکند توبش پذیرفته نیست، اون قول ابو هاشم بود که اول صحه برای اون گذاشت، ولی که اینجا تحقیق مطلب این هست که ممکنه انسان از یک معصیت استدراج بکند ولی که از معصیت دیگر هنوز استدراج نکرده است ولی که توبش پذیرفته باشه، اونم از باب دائی علت دائی، یک دائی زائد باعث شده که از این معصیت اولا استدراک بکند، ولی که هنوز از معصیت ثانی استدراک پیدا نکرده. نمیتونیم نتیجه بگیریم که اصلا این استدراکش به جهت قبح نبوده است. اون داعی اول در هر دو موجود هست، در معصیت اول و در معصیت ثانی. ولی چی شد از این معصیت استدراک کرده، از معصیت ثانی استدراک نکرده به جهت داع زائده؟ مثلا از جهت مثلا ازم زن در نظر بگیرین، چون این معصیت اولا زن بهش اعظم از معصیت ثانی هست، از این استدراک کرده ولی که از دیگری استدراک نکرده، لذا کشف نمیشود، چون از این استدراک کرده به جهت قبح استدراک نکرده است. نه، هر دو معصیت اون داعی اولا درش موجود هست که بخواد استدراک بکند به جهت قبح، ولی کن چی شد از معصیت اولا استدراک کرد به جهت داع زائد؟ یک انگیزه دیگری بود. لذا میفهمیم و تحقیق ان ترجیح داعی الی ندم عن البعض ید اسو علی، تحقیق مطلب این هست که ترجیح اون داعی و انگیزه به اون ندامت در بعض از قبائه ید اسو علی، اونو بعث میکنه به این بعض از این معاصی که اول معصیت اولا را استدراک میکنه به جهت ازم زن بش. ولی نمیتونیم بگیم چون اون معصیت را استدراک نکرده به جهت قبح از این استدراک نکرده است، بلکه یک داع زائد باعث استدراک از این معصیت اولا شده است نسبت به معصیت ثانی نشده است. و این اشترک داعی فی ندم علی القوی، گرچه اینها مشترک هستند در اون داعی اولا که همون استدراک از معاصی به جهت قبح باشد، کما فی دعای الی الفعل، مانند حالا دعایی که نسبت به فعل در نظر بگیرین، دو تا فعل رو در نظر بگیرین که به انگیزه واحد باید چی بشود؟ اتیان بشود. حالا اگر فعل اورا رو اتیان کردیم ولی هنوز فعل ثانی را اتیان نکرده ایم، آیا میتونیم بگیم این کاشف از این هست که اون دعایی اول موجود نیست؟ نه، ممکنه یه داعی زائد باعث بشود که ما اول فعل اول رو انجام بدیم و حال این که فعل ثانی انجام نشده، حالا به جهت این که این فعل اول مثلا موقته ولی که فعل ثانی چیه؟ موسعه. بنابراین به جهت داع زائد هست که مثلا این فعل اول اتیان شده ولی که فعل ثانی هنوز اتیان نشده. ولوش ترکت ترجیح اشترک وقوع و ندم بهی، و اگر مشترک باشد این داعی زائد در این معاصی، این باعث اشتراک از وقوع ندم نسبت به همه بفرمایید معاصی می شود. و یتعول کلام امیر المؤمنین و اولادهی علیهم السلام، بنابراین اون کلام حضرت امیر المؤمنین و حضرت علی ابن موسی رضا که حالا ظاهر در این هست که توبه زمانی پذیرفته هست که از جمیع معاصی انسان استدراک بکند، باید این به تأویل برود از باب همین داع علداء که مرحوم خواجه فرمایش فرمودن. و الا لزم الحکم به بقاء الکفر علتائب منه المقیم علا صغیره، و الا به قیاس استثنائی مستلزم تالی فاسده. اون چیه؟ و الا اگر این گونه نباشد لزم الحکم به بقاء الکفر علی تائب من الکفر، اون کسی که کافر هست بخواد توبه بکند از کفرش و مسلمان بشود، در حالی که از یک گناه صغیر مانند کذب استدراک نکرده است، باید بگیم که توبهش پذیرفته بفرمایید نیست و تالی باطل فل مقدم نیست، با اینکه اجماع همه مسلمین میفرمایند توبهش پذیرفته. کسی اگر بخواد توبه از کفر بکند و مسلمان بشود، ولی کن توبه از کذب نمی کند. خب چرا داره توبه از این کفر می کند؟ به جهت داع زائده، که این داع زائد در اون کذب موجود نیست، ولی اون داع اولی که استدراک از این معصیت باشد در هر دو موجود هست که استدراک به جهت قبحه، ولی اگر الان داره از کفر استدراک میکنه به جهت داعه بفرمایید زائد هست و الا لزم الحج به بقاء الکفر علی تائب منه و الا لازمش این هست که ما حکم به بقاء اون کفر تائب بکنیم اون بله کافری که المقیم علی صغیرتن و حال این که هنوز ملتزم به کذبش هست و طالب باطل فالمقدم مثلو و صلی الله علی محمد.